اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، روز شما بخیر. و برنامه خبری رادیو آشنا مورخ 15 سپتامبر سال 2022 میلادی خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در این برنامه نخست همکارم عبدالواجد عادل مشروع اخبار را به توجه می رساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. پس از نشر گزارش ها و ادعاهای مبنی بر کشتار اسیران و نقض حقوق بشر در پنجشیر، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ضمن ابراز نگرانی گفته است که وضعیت در پنجشیر و جاهای دیگر را زیر نظر دارد. یوناما روز چهارشنبه در پیام کوتاه در شبکه‌های اجتماعی نوشته است در مورد ادعاهای اخیر راجع به نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر و جاهای دیگر به شدت نگران هستیم. طرفین به شمول احترام به حقوق زندانیان تعهدات بین‌المللی روشنی دارند. یوناما وضعیت را زیر نظر دارد و خواهان به عدالت کشیدن عاملان هر جنایت است. گروه طالبان و جبهه مقاومت در دو روز گذشته ادعاهای داشتند که تلفات سنگینی را بر همدیگر در پنجشیر وارد کردند و همزمان با این ادعاهای ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است که افراد مسلح طالبان در یک ساحه کوهستانی گروهی از افراد را که ادعا شده است جنگجویان اسیر شده جبهه مقاومت است اعدام صحرایی کردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نیز در مورد اعدام های صحرایی در پنجشیر ابراز نگرانی کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده در یک اعلامیه روز چهارشنبه اعلام کرد که مبلغ 3.5 میلیارد دلار از سرمایه بانک مرکزی افغانستان را به یک حساب بانکی تازه در سوئیس انتقال می‌دهد تا از دسترس طالبان دور نگه داشته شود و از این پول برای کمک به ثبات اقتصاد سقوط کرده افغانستان استفاده خواهد شد. این وجه توسط یک هیئت تعیین شده مالی اداره می شود و از آن برای پرداخت مصارف مهم مانند برق، قرضه انستیتوت‌های مالی بین‌المللی، حفاظت از واجد شرایط بودن افغانستان برای دریافت کمک‌های انکشافی و همچنان چاپ پول استفاده خواهد شد. مقامات آمریکایی گفتند که هیچ مقداری از این پول به بانک مرکزی افغانستان تا زمانی که این بانک از دغدغه‌های سیاسی عاری شود انتقال نخواهد شد. در برابر آن، افغانستان بانک با نشر اعلامیه خواستار رفع تمام تعزیرات بر ذخایر ارزی کشور شده و گفته است که تلاش‌های جریان دارد تا در قسمت درست به مصرف رسانیدن این پول‌ها اقدام مقتضی به عمل آید. در حالی که پاکستان از حمله دشت‌افگنان بر مواضع اردوی این کشور در نزدیک خط دیورند خبر داده است، حکومت طالبان می‌گوید که نظامیان پاکستان بر افراد وابسته به این گروه گلوله‌باری کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز با نشر پیامی در توییتر گفت که این درگیری پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستان در نزدیک خط دیورند مصروف ساخت تأسیسات نظامی بودند. آقای کریمی افزود که نیروهای مرزی طالبان در دندپتان ولایت پکتیا می‌خواستند برای گفتگو با نظامیان پاکستان نزدیک محل شوند، اما مرزبانان پاکستانی بر آنان شلیک کردند که تلفات در پی دارد. ازبکستان امروز و پس فردا میزبان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. این نشست در حال برگزار می شود که به دلیل به قدرت رسیدن مجدد طالبان سرنوشت عضویت افغانستان به عنوان کشور ناظر در این سازمان نامعلوم می باشد. در این حال دیدار میان رهبران چین و روسیه در جریان این نشست توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. در نشست سمرقند علاوه بر چین، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، هند و پاکستان که اعضای اصلی سازمان شانگهای می باشند، سران کشورهای ناظر به شمول بلاروس، ایران و منگولیا نیز حضور خواهند داشت. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا دنبال می کنید. ایالات متحده برآورد می کند که در 8 سال اخیر روسیه بیش از 300 میلیون دلار را برای اعمال نفوذ در انتخابات کشورهای مختلف جهان به عذاب دستراستی کمک رسانده است. در این حال سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پیش بینی می‌کنند که طی ماه‌های آینده روسیه در واکنش به تحریم‌های آمریکا برای حفظ نفوذ خود در خارج از کشور به عملیات مخفی متوسل شود. یکی از مقامات اطلاعاتی امنیتی آمریکا روز سه‌شنبه 13 سپتامبر در تماس‌های تلفنی نتیجه تحقیقات خود درباره عملیات پشت پرده روسیه برای تاثیرگذاری بر روند دموکراتیک و انتخابات در بیش از 24 کشور جهان را در اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در اختیار خبرنگاران قرار داد. این مقام که نام او فاش نشده است، گفت روسیه برای دستکاری از درون در نظام‌های دموکراتیک به احزاب ملی‌گرای دست‌راستی و همچنین اندیشه‌های محافظه‌کار پول می‌رساند. شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه به مناسبت دومین سالگرد امضای توافقنامه ابراهیم در سفر رسمی به اسرائیل رفت. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی اعلام کرد بن زاید همراه یک هیئت بلندپایه چند روز در اسرائیل میماند. اسرائیل با میانجیگری آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ با امارات و بحرین روابط دیپلماتیک برقرار کرد. این کشورها به طور مشترک نگران فعالیت‌های میزایلی و منطقه‌ای و هسته‌ای ایران هستند. ایالات متحده آمریکا 10 فرد و 2 نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به خاطر دست داشتن در حملات سایبری به شمول فعالیت‌های مرتبط با باج‌افزار یا رنسوم‌ویر تحریم کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه پاداش برای عدالت این وزارت برای دریافت اطلاعات درباره 3 عامل سایبری ایران 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده نیز روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه امروز 10 فرد و 2 نهاد را به دلیل نقششان در انجام اقدامات مخرب سایبری از جمله فعالیت‌های باج‌افزاری تحریم کرد. محکمه در شهر بنارس در شمال هند با رسیدگی به دعوای هندوهایی که می‌خواهند در مسجد با قدامت چند صد ساله نماز بخوانند موافقت کرد و درخواست مسلمانان برای رد این دعوایی را رد کرد. گروهی متشکل از 5 زن هندو در اوایل سال جاری شکایت کرده بودند و به دنبال حق برگزاری نمازهای روزانه در مسجد گیاگواپی بودند که به اعتقاد آنها زمان محل معبد هندوها بوده است. این مسجد که توسط امپراتور اسلامی مغول اورنگزیب در سال 1669 ساخته شد، ظاهراً پس از تخریب معبد شیوا در این مکان با آخرین نقطه درگیری بالقوا بین جامعه اکثریت هندوی هند و اقلیت مسلمانان تبدیل شده است. رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که شمار واقعات جدید کووید 19 در جهان به گونه چشمگیری کاهش یافته است و این مقام ملل متحد جهان را ترغیب کرده است تا با استفاده از فرصت پیش آمده دامن این همگیری را برچینند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. ازبکستان امروز و فردا جمعه میزبان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. این نشست در حالی برگزار می شود که به دلیل به قدرت رسیدن مجدد طالبان، سرنوشت عضویت افغانستان با عنوان کشور ناظر در این سازمان مشخص نیست. در این حال ملاقات در راه در میان رهبران چین و روسیه در جریان این نشست توجه جهان را به خود جلب کرده است. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
ازبکستان روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. در نشست سمرقند علاوه بر چین، روسیه، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند و پاکستان که اعضای اصلی سازمان شانگهای می باشند، سران کشورهای ناظر به شمول بلاروس، ایران و مغولستان نیز حضور خواهند داشت. افغانستان که در سال 2012 موقف کشور ناظر را در سازمان شانگهای کسب کرد، به دلیل سقوط نظام قبلی و به قدرت رسیدن مجدد طالبان، با آینده نامعلوم در این سازمان روبرو می باشد. ولی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان می گوید افغانستان که در طول تاریخ نقش یک کشور حائل را میان قدرت‌های منطقه و جهان ایفا کرده است، باید یک مأموریت صلح آمیز جدید وصل آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را آغاز کند. آقای زیایف نقش همسایه های افغانستان را نیز در آینده این کشور حتمی خوانده است. سازمان همکاری شانگهای که در سال 2001 تأسیس شده است، تلاش هایش بیشتر بر مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه و انکشاف منطقه‌ای متمرکز بوده است. ژانگ مینگ منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای میگوید که 22مین دور نشست سران این سازمان برای بازگشایی یک فصل جدید در همکاری و ایجاد درک مشترک روی موضوعات وسیع جهان و منطقه بحث خواهند کرد.
تغییر اقلیم همیشه یک موضوع مهم در بحث‌های سازمان همکاری‌های شانگهای بوده است. مسئولیت زنجیره تامینات جهان در سال‌های اخیر موضوع مهم دیگر می باشد. اعضای این سازمان امسال در مورد آزمون‌ها در برابر مسئولیت غذایی و انرژی بیشتر باخبرند. باور دارم که رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای از این تغییرات و آزمون‌های جدید کاملاً باخبر بوده و در نشست امسال رویان بحث خواهند کرد.
در عین حال با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، دیدار میان رهبران چین و روسیه در حاشیه این نشست توجه جهان را به خود معطوف کرده است.
فعلا روسیه ممکن در یک مرحله حیاتی قرار داشته باشد، زیرا اوکراین حملات تهاجمی را انجام می دهد و اراضی بیشتر را دوباره به دست می آورد. بنابراین مردم انتظار دارند تا ببینند که پس از ملاقات میان ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ چی پیام های فرستاده خواهد شد.
حکومت چین از انتقاد در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین خودداری کرده است. در عوض ایالات متحده را به تحریک جنگ متهم کرده. قبل از این رئیس جمهور چین در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی سال گذشته اعلام کرده بود که دوستی بیجینگ و مسکو هیچ حدی ندارد. با در نظر داشت تحریم های اقتصادی غرب علیه روسیه، کارشناسان به این باورند که موضوعات مربوط به اقتصاد و تجارت در صدر اجندای دیدار میان رهبران چین و روسیه قرار داشته باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت خارجه حکومت طالبان روز چهارشنبه 14 ماه سپتامبر گزارش های رسانه ها مبنی بر حضور مسعود اظهر رهبر گروه پاکستانی جیش محمد در افغانستان را رد کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان ضمن رد این خبر در توییت نگاشته است که امارت اسلامی به مخالفین مسلح هیچ کشور اجازه فعالیت نمی دهد. حکومت پاکستان با ارسال نامه به طالبان خواستار بازداشت و استرداد رهبر گروه جیش محمد در افغانستان شده است. من نسرین محمود عزیزی در این رابطه مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در برلین انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای اطمر، این درخواست پاکستان از حکومت طالبا، او هم به شکل علنی، چقدر جایگاه ادعای طالبا را که اجازه نمیتن از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استفاده شود تضعیف میکنه؟
طالبا مقامات پاکستانی تا این اواخر تا اندازه اختلاف نظر پیدا کردن و ما فکر میکنم این پاکستانی ها به این خاطر که اینا را زیاد در ذهن کشورهای منطقه و جهان محکوم بسازن و چنین ادعا میزنن. گرچه می اثر مسعود کسی بود که این دمو وقت خود استخبارات پاکستان ماموریت داد تا که این تاره هندی را بروای و دقندار این را به اصطلاح نشانه و امو چند نفری که اینا می خواستن توبیستار از زندان ها هندوستان آزاد بسازن او را کار کردن. در اون وقت اینمی مسئول نظر از قندهار با مو گروگان ها به پاکستان رفت و اینا امکانات بسیار خوب در پاکستان داشتن. من فکر نکنم که عادی پاکستان به خاطر ازی که طالبان زیاد زیر فشار قرار بده این را علنی ساخت و این از وزارت خارجه افغانستان تقاضا کردن که مسئول اثر در از اینا تحمیم کنن.
پاکستان با این درخواست خود میخواه که به دنیا این را ثابت بسازه که رابطه خود امرای حکومت طالبا ختم میکنه، یا حرفی که شما گفتین اعمال فشار بر طالباست برای مبارزه با گروه های دهشت افغانی که قبل از حاکمیت طالبا در پاکستان اینا فعالیت داشتن؟
از یک طرف پاکستانی تو نشان میده که اینا موزه میکنن علیه توریزم، از طرف دیگه همون گروپ های دهشت افغان و افغان اینا در مدت 20 سال در کشور خود امکانات دادن برشان، تجهیزات و آموزش و تمام این مسائل فراهم ساختن. و فکر میکنم که از یک طرف پاکستان روی کار خود کوشش میکنه ذهنیت جهان را تغییر بده، به خاطر از اینکه پاکستان در مبارزه با توریسم عادق است و میخواهد که توریست در هر کجایی که باشه برای از این بردن از اقدام کنند. چنانچه یا اخیران هم که بعضی عملیات ها را در داخل افغانستان انجام دادن و اینوان از اینکه اینا گروپ های ایرانگان بودن و در داخل افغانستان بر ضد پاکستان اینا عملیات انجام میدانند. و این هم یکی از این حلقه هاییست که پاکستان و مخصوصا استخبارات پاکستان میخواهد که امی اعمال فشار یا زور طالبان و طرفان ها بیاره.
در انتها در حالی که سخنگوی وزارت خارجه طالبان در یک توییت گزارش هایی را مبنی بر حضور رهبر جیش محمد در افغانستان رد میکنند، همین مسئله چقدر روی رابط دو کشور مخصوصا طالبان با پاکستان میتونه اثر گذار باشه؟ چی پیامد هایی با بار خواهد آورد؟
خب ما باید منتظر عواقب بعدی باشیم که بعدش چی میشه، ولی یک چیزی که و بسیار واضح است که طالبان خودش میزبان اینمی گروپ های دهشت افکن است. این تنا مسعود اظهر نیست که امروز تقاضا بشه. شما مثلا از زواهیری دیدیم رهبرهای دیگه گروپ های دهشت افکن در افغانستان هستند و اینا جای و زمینی بسیار خوب برای حفظ خود و برای پایگاه های خود اینجا در افغانستان دارند. روابط داره با گروپ های دهشت افکنه که منطقه فعال هستن. اینا را اگر خود حکومت طالبان هم بخواهن، یعنی بسیار با آسانی هم میتونه که طالبان اینا را توقیف بکنه و یا ای را تسلیم بکنه، برای که اینا مقبول به شبکه هستن که اینا قوت لازم خود در افغانستان دارن.
تشکر میکنم از وقت شما.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آیا انتقال بخشی از وجوه نقدی بانک مرکزی افغانستان توسط وزارت خزائن ایالات متحده به حساب تازه بانکی در سوئیس، آن هم به شکلی که طالبان به آن دسترسی نخواهند داشت، می تواند به بهبود اقتصاد افغانستان کمک کند؟ تحلیل این موضوع را از آقای واحد نوشیر، سرپرست پیشین بانک مرکزی افغانستان می شنویم.
فکر میکنن انتقال 3.5 میلیارد دلاری پول به حساب تازه بانکی راه حل خوبی برای رهایی بخشی از سرمایه بانک مرکزی افغانستان و بهبود اقتصاد افغانستان باشه؟
بله، بسیار تشکر. اول خب پیش از اینکه به این موضوع بیام، ما میخوایم کوتاه به سه نقاط اشاره بکنیم. اول نقطه ایست که خود بانک های مرکزی از خود اصول دارد و این پول نمیتواند که بغیر از سیاست پولی و موارد خاص که عدم وصول ذکر شده و موارد دیگر استعمال شود. نه صرف بانک مرکزی بلکه IMF و سایر ادارات مختلف هم این موضوع به اون وصول در تضاد هستند. موضوع دوم موضوع حقوقی است، که مالک این پول افغان هاست و نمیتواند که بغیر از مشوره و رای افغان های پول از طرف ادارات دیگر به کار گرفته شود. موضوع سوم موضوع اقتصادی است. موضوع اقتصادی شاید همین روش در کوتاه مدت که همکاری به رشد اقتصادی بکنه، ولی در مدت طولانی این موضوع به مشکلات اقتصادی میشه که ایجاد کنه.
بله، خب در اعلامیه مطبوعاتی وزارت خزانه ایالات متحده آمده که طالبان به این وجه دسترسی نخواهند داشت. به نظر شما میتونه از استفاده موثری وجه ضمانت کنه؟
شما ببینید او یک موضوعی که شما ذکر کردین که رژیمی که فعلا در کابل هستند به پول دسترسی پیدا نمیکنه یک موضوع دیگه است، ولی ما میگیم که بیان به موضوعات کلانتر از این فکر بکنیم. ما شما دیدیم که افغانستان دمی اواخر شاهد اقتصادی بوده، زلزله ها بودن، موضوعات ویروس کرونا بودن، تحولات بزرگ سیاسی در کشور آمدن و این همه دلیل شدن که بسیار چالش ها را وجود آوردن، یک حالت مشکل بشری را به مردم افغانستان وجود آورده. ما فکر میکنیم که در اصل اگر جامعه بین المللی میخواید به افغانستان کمک بکنه، باید امو تحریم های اقتصادی و مالی که به افغانستان وارد شده دولا فکر بکنه. بله.
خب آقای نشر، شما فکر میکنم علاقه من دزی هستین که پول مستقیما به بانک مرکزی بره، تحریمات برطرف شد و حکومت طالبا یک حکومت به رسمیت شناخته شده نیست، مشی سیاسی خاص خود را طالبان دارن، بر نظر شما رهایی پول به بانک مرکزی در حال که طالبا به او دسترسی داشته باشه در زمینه بهبود اقتصاد کمک خواهد کرد، در حال که طالبا یک وزارت اقتصاد و مالیه موثر و کارا و سیستم بانکداری و نظام بانکداری را هم ندارن؟
ما میگم که اینجا وضاحت بدهیم، ما نگفتیم که پول مستقیما به بانک مرکزی داده شوه، چون که موضوع است که یک سال زیادتر از یک سال شد که پول در امریکا است و آلی اگر به بی آی اس سوئزرلند انتقال میشه دو مشکل نیست. تا وقتی که وضاحت در امور سیاسی در کشور به وجود میشه که پول به شکل منجمد بمانه، ولی استعمال این پول به خاطر موارد بشری و ادا کردن فروض دولت های سابقه، ما فکر میکنیم که موضوع درست نیست و اینجا ما دلایل اقتصادی داریم. مثلا که شما ببینید یک بانک مرکزی متکی است به این پول به خاطر ثبات افغانی و همچنان به خاطر اگر در بانک های خصوصی مشکل پیدا میشه، بانک مرکزی میتونن که از زیرا کمک بکنن. موضوع ما میخوام که وضاحت بدیم، موضوع ما این بود که تا وقتی که یک وضاحت در مورد موارد سیاسی نبیه میشه که پول منجمد بانه، نه که از رای امی صندوق مصرف شد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز چهارشنبه در حال از پیشرفت اوکراین در مبارزه علیه تهاجم روسیه خبر داد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان رهبران جهان را به اتحاد و برقراری صلح در سراسر کشورها دعوت کرد. اما کرملین دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین را جاه‌طلبی های مدام اوکراین برای پیوستن به پیمان ناتو عنوان کرده، میگوید که این امر تهدید برای امنیت روسیه است. فرخنده پیمانی با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه به رسانه ها گفت که اوکراینی ها پیشرفت چشمگیری در جنگ با روسیه داشتند. آقای بایدن در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا دستاوردهای اوکراین نقطه تحول در جنگ میان این دو کشور است، چنین گفت:
این سوال غیر قابل پاسخ است. پاسخ به آن مشکل است. واضح است که اوکراینی ها در جنگ پیشرفت قابل توجهی داشتند. فکر میکنم که این یک تنش طولانی مدت خواهد بود.
رهبران جهان از بایدن گرفته تا دیگران همه مراقب بودند تا پیروزی زود هنگام حمله اوکراینی ها بر مناطق شمال که باعث عقب راندن نیروهای روسیه از اوکراین شد را اعلام نکنند. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از موضع روسیه در قبال تهاجم بر اوکراین دفاع کرده و در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت که مفکوره پیوستن اوکراین به ناتو تهدید اصلی برای روسیه است. به همین لحاظ روسیه برای تضمین امنیت و منافع ملی کشور بر اهمیت و نیاز فوری ادامه این مبارزه تاکید دارد. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان روز چهارشنبه بر روسیه و دیگر رهبران مذهبی گفت که دین هرگز نباید برای توجیه کارهای به گفته او شیطانی در جنگ مورد استفاده قرار گیرد و افزود که خداوند هرگز نباید گروگان تشنگی انسان برای رسیدن به قدرت باشد.
ما به داشتن دین نیاز داریم تا به تشنگی جهانی برای صلح و تشنگی بی‌نهایتی که در دل هر زن و مرد برای صلح است پاسخ دهیم.
در میان اشتراک کنندگان 80 امام جماعت، ریش سفیدان، خاخام ها، مفتی ها و متروپولیتن انتونی، مسئول روابط خارجی کلیسای ارتودکس روسیه که قاطعانه از تهاجم روسیه بر اوکراین حمایت کرده حضور داشتند. پاپ فرانسیس در اظهارات خود بر روسیه یا اوکراین اشاره ای نکرد، زیرا در کنار سخنرانی قاسم جمار توکایف رئیس جمهور قزاقستان، گرد همایی مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، بودایی ها، تایوست ها و سایر گروه های مذهبی را به هدف ترویج گفتگو بین ادیان و برادری با عنوان نیروی برای دست یافتن به صلح جهانی برگزار کردند. از سوی دیگر صدر اعظم استرالیا روز چهارشنبه با رئیس جمهور چین پیشنهاد کرد که در دیدار خود با همتای روسیش در ازبکستان با او یادآوری کند که رهبران جهان باید از حاکمیت قانون در جهان حمایت کنند. امریکای ولادیمیر پوتین با حمله به اوکراین آن را نقض کرده است.
وقتی صحبت از روسیه به میان می آید، چیزی که من می خواهم ببینم این است که هر کسی که با ولادیمیر پوتین ملاقات می کند، تعهدی را که رهبران بین المللی دارند که باید از قوانین بین المللی به حقوق حمایت کنند، به او یادآوری کند. حمله روسیه به اوکراین نقض آن قوانین است.
آقای البنیز همچنین از ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و مردمش به دلیل مبارزه شجاعانه آنها علیه روسیه و علیه تهاجم ظالمانه روسیه قدردانی کرده و تأکید کرد که مبارزه الهام بخش آنها به نفع همه کسانی است که به یک روند منظم جهانی و اراده بین المللی باور دارند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. نایجیریان رشد قابل توجهی را در بخش فناوری تکنولوژی کسب کرده، اما در این میان مشارکت زنان در این سکتور فقط 1/5 حساب بوده است. گروه های کمک رسان در عین حال تلاش می کنند تا زنان و دختران را بیشتر سهیم دنیای تکنولوژی سازند. خبرنگار صدای آمریکا از ابوجا در زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
الیزابت دوناجی 60 ساله برای آموزش یک هفته کریپتوکرنسی یا ارز رمزی به ابوجا پایتخت نایجیریا می آید. او می گوید که برای آموختن بیشتر بلاکچین آمادگی می گیرد.
باور دارم که این یک پروژه یا تجارت جهانی است. نایجیریا نباید در این بخش عقب باشد. ما هم باید با روند مهم جهانی همراه باشیم.
جنت کاتو به علاقه‌مندان بلاکچین تدریس میکند. او میگوید در سال 2017 تدریس رایگان بلاکچین را برای صدها زن نایجیریایی به هدف بهره گیری بیشتر این تکنولوژی آغاز کرد.
I'm always interested in teaching women.
همیشه علاقه‌مند به آموزش زنان در این بخش بودم تا زنان بتوانند بخشی آنچه امروز در جهان رونما می شود باشند. بسیاری زنان، مادران، علاقه‌مند در حال حاضر مصروف آموزش این تکنولوژی هستند و بسیاری زنان، خانم‌های خانه حالا از این برنامه درآمد دارند.
اما مانند سایر بخشا، بخش تکنولوژی نایجیریا حضور کمرنگ زن را در خود دارد. با وجود رشد قابل توجه در دهه گذشته، حالا فقط 1/5 حصه حضور زنان در این سکتور به ثبت رسیده است. تلاش‌های کاتو به هدف رسیدگی به این مشکل است. نایجیریا بزرگترین بازار بلاکچین در آفریقا است. در این هفته او با بنیاد غیر انتفاعی تیچالا برای معرفی زنان به برنامه کریپتوکرنسی کار میکند. این نهاد در ماه نوامبر ایجاد شد.
تیچالا یک قهرمان است که از افریقا بیرون می آید و افریقا را نجات می دهد. بناهن چیز را که ما می خواهیم بگوییم این است که وقت آن رسیده تا افریقا در بخش بلاکچین صدای داشته باشد و همچنان وقت صحبت از کریپتوکرنسی می شود افریقا صدای داشته باشد. از این رو این پروژه با همین علاقه ایجاد شد تا چیز را که می خواستیم داشته باشیم داریم.
با این حال کارشناسان بلاکچین می گویند که سیاست های دولتی می تواند یک چالش باشد. مقامات نایجیریایی در ماه فوریه به شهروندان این کشور علیه استفاده کریپتوکرنسی هشدار دادند و بعدا در ماه اکتبر یک ارز دیجیتالی را راه اندازی کرد که به نام ای نایرا شناخته می شود. اما با وجود خطرات و مشکلات، زنان مانند الیزابت و کیتو تلاش میکنند تا ترویج کریپتوکرنسی در میان سایر زنان را ترویج کنند. رویا زمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.